بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين لا سيما ناموس الدهر وولي العصر الحجة ابن الحسن العسكري أجل الله تعالى له الفرج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. عرض کردیم خداوند متعال ضمن این آیات آیات قدرت خود را بیان میکند تا بشر از این قدرت های ظاهری پی ببرد به اون قدرت بی پایان خدا. چند تا برای ما آیاتی را مطرح کرد. در درجه اول زمین مرده را احیا کرد، در درجه دوم ایجاد باغها کرد، در درجه سوم انعامی را ایجاد کرد، ازواجی را ایجاد کرد، در درجه چهارم شب را از روز می کند، در درجه بعد قمر دارای منازلی است. امروز هم رسیدیم لشمس یم بغیله ها ان تدرک القمر. مفسرین دو جور معنا می کنن. یک معنا این است که آفتاب نباید نمی تواند ماه را درک کند، به این معنا که این نظام به هم نمی خورد، آفتاب باید با قمر یک جا جمع نشود، حفظ نظامه. لشمس یم بغیده ها ان تدرک القمر، برای حفظ این نظام شمس نباید در کنار قمر باشد، همچنین نباید شب در کنار روز باشد. این نظام موجود به هم میخورد. این یه معنا. معنی دیگر که نه، اصلا حرکت شمس بر دور زمین کندتر است، در حالی که حرکت ماه بر دور زمین تندتر. ماه در ضمن 28 روز دور زمین تقریبا می گردد و می چرخد، اما آفتاب از نظر حسی منطقه البروج را بخواهد سیر کند یک سال طول می کشه. منطقه البروج عرض کردم خط استفا نصفش اون طرف شماله، نصفش این طرف جنوبه. خیال میکردن که خورشید در این منطقه البروج ها میگردد و میچرخد، در حالی که خورشید حرکت نداشت، بلکه این زمین بود که سبب میشد که ما خیال کنیم آفتاب در حمله، آفتاب در جوزاست. در هر حال میگن آفتاب اگر بخواهد این منطقه البروج را سیر کند ولو از نظر حسی یک سال طول میکشد، ولذا لشمس ینبغی لها ان تدرک القمر. هر دو بر گرد زمین میچرخند، اما یکی در یک ماه دیگری در یک سال. البته باید حرکت شمس را حرکت واقعی نگیریم، حرکت حسه ما بگیریم که ما منطقه البروجی را حساب کردیم، خیال میکنم که ما خیال میکنم که آفتاب در هر ماه در یکی از این برجه هاست، برجه های 12 گانه. حالا آیا معنی اول مراده که قرآن میخواد بگد نظام نباید به هم بخورد آفتاب در کنار ماه، یا میخواد شدت حرکت و ضعف حرکت را بیان کند که خورشید در یک سال، ماه در یک ماه؟ العلم عند الله. بعد میفرماید ولا لیل سابق النهار، لیل نمیتوند بر شب سبقت کند. البته در اینجا باید همان معنی اول بگیریم، یعنی نظام به هم بخوره. سوال اینجاست، هر که جواب بگد جایزه دارد. در اولی میگد تدرک، درک، آفتاب ماه را درک نمی کند، ولی در دومی میگد سابق النهار. در اولی از کلمه درک بهره گرفته، در دومی از کلمه سابق بهره گرفته. چرا؟ علی ظاهر طبق معنی دوم درست میشه. اون چیه؟ اون این است که درک در جایی میگن که حرکت کند. فلانی را درک کردیم. قوم موسی گفتن انا لمدرکون، الان فرائنه میگن ما را میگیرن. درکه یک حرکتی است که بیاد بگیره. که انهو در معنی دوم چه گفتیم؟ آفتاب نمیتواند درک کند قمر را. چرا؟ چون حرکت قمر تنده، حرکت شمس کنده. درکه در جایی به کار میبرند که سیری باشد، حرکتی باشد. ولذا قوم موسی گفتن انا لمدرکون. اما در اینجا سابق النهار گفته که سبقت بجوگد، یعنی وارد نهار بشود. علتش اینه که اولی مشتمل بر حرکت، اما دومی مشتمل بر حرکت نیست. ولذا در اولی میگد تدرک القمر، در دومی میگد سابق النهار. و کل فی فلک یسبحون. فلک را سابقا مرجمین معنا می کردن به همان جلد ظرف بلورین که قمر در میان آنه، خورشید در میان آنه، مشتری در میان آنه. فلک را اینجور معنا می کردن. ولذا بطلمیوس می گفت جهان مانند طبقات پیازه. پیاز را دیدی؟ یه مغزی دارد، روی مغز یک پوسته، دو پوسته، سه پوسته تا آخر. میگفت جهان مغزش خورشیده، ببخشید جهان مغزش زمینه. معلوم میشود که خیلی خودخواه بودن. خودخواه میخواد خودش را عرض کنم محور جهان معرفی کند. بطلمیوس میگد محور آدم مغز این پیاز همان زمینه، این نشانه خودخواهی انسانه. بعد از آن یک عرض کنم پوسته هست، یک فلک، بعدن فلک دوم، فلک سوم، فلک چهارم. در هر یکی از این فلک های بلورین یکی از این سیارات سبعه هست که یکی خورشیده، یکی ماه، یکی مشتری و هاکزا. فلک را چنین معنا می کردن. به این آیه که می رسیدن می گفتن و کلون من الشمس والقمر فی فلکن، در جوف یک ظرف بلورین، یسبحون. تسبیح می گن؟ نه، یسبحون شنا می کنن از سباحته. یسبحون در حالی که در لغت عرب که ما مراجعه کردیم فلک به معنی مدار شیء، مدار عرض کردم خدمتون که مدار شیء را میگن فلک. یه پرگاری را در نظر بگیر، این پرگار یک مداری دارد، به اون میگن فلک. هرگز فلک به معنای جسم بلوره نیست، فلک مدار شیء. لغت را ببینید، لسان و غیر لسان. بنابراین آگر حق نداریم بر هیئت مطلب یوسی باطل تطبیق کنیم، خدای نکرده قرآن اشکار پیدا کنم. چون الان دیگه مسئله حسه، با این دوربین های قوی که میبینم، تلسکوپ های قوی که میبینن، جهان را در فضا میبینن، تمام ستاره ها در فضاست. از آن فلک به این معنا خبری نیست، مشتری در فضاست. عرض کنم خدمتون که ستاره جوزا در فضاست. و کلون من الشمس والقمر فی فلکن، در یک مداری یسبحون، شناورن. از کلمه سباحته. در روایت هست گویا پیغمبر اکرم فرموده علموا اولادکم السباحه، فرزندان خود را شنا یادشون بدید. شنا دادن یکی از وظایف پدران نسبت به فرزندانه. همینطوری که عرض کردم از وظایف پدر این است که نام نیک انتخاب کند، ان یحسن اسمه و یحسن ادبه و یعلمه القرآن، در بعضی از روایات و یعلمه الکتابه، این هم دارد که سباحت را تعلیم کنید. فرزندان شما شجاع و رشید باشند که اگر روزی در دریایی در نهری دچار غرق شدن، بتونن خود و دیگران را نجات بدهن. و کلون فی فلکن یسبحون، این فضا را به یک دریای ناپیدا کرانه تشبیه کرده. حرکت اینها عیناً مثل حرکت ماهی در دریاست. و کلون فی فلکن یسبحون، کلون بر میگردد به شمس، یکی هم به قمر. البته ممکنه کسی بگد و کلون همه ستاره ها، ولی اون در آیه قرینه برش نیست. ممکنه این معنا درست باشه، اما آیه که بگد و کلون، اشاره است به ما سبب که آفتاب و ماه باشد. پس از اینجا فارغ شدیم. شمس تدرک القمر دو معنا پیدا کرد، سابق النهار برود تو نهار. کلون قمر و شمس فی فلکن، در یه مداری میچرخن. ماه در مدار زمین، دور زمین میچرخد، در مدار زمینه. خورشیدم از نظر ظاهر در مدار زمین میچرخد، چون منطقه البروج 12 ماهه، هر ماهی در یکی از این برجه هاست. اگر ظاهر معنا کنیم، اگر غیر ظاهر معنا کنیم، بگیم همان حرکت خورشید است با ستاره هایی که دارد، حرکت میکند به یک نقطه خاص. کلمه اخیر، در این آیه هم به حرکت انتقالی اشاره هست، هم به حرکت وضعی. فرق حرکت انتقالی با وضعی چیه؟ آقا کوچولو میدونی؟ بسیار خوب، جایزش را انشاءالله از آقای مداحی میگیریم. با صبر کنی، آقای مداحی از خراسان از اصفهان برگردد، جایزه شما را بدهد ایشان. توجه کردی؟ خب، حرکت انتقالی مبدا غیر از منتهاست. الان جناب عالی از خانه خود حرکت کردید، آمدید مسجد، این حرکت انتقالیه. مبدا خانه است، منتها مسجد. ولی در حرکت وضعی عرض کنم مبدا و منتها یکی دور میزند. قرآن در اینجا و کلون فی فلکن اشاره به حرکت، بگو دنبالش، اشاره به حرکت و کلون فی فلکن یسبحون، اشاره به حرکت وضعیه. چرا نمیگید؟ چرا ساکتید؟ و کلون فی فلکن یسبحون، در یه مداری میچرخن، این حرکت وضعیه. اما که بالا گفت الشمس تجرید مستقرن، اون حرکت انتقالی، در حرکت انتقالی جریان میگه، در حرکت وضعی میگد و کلون فی فلکن یسبحون. خدایا به این مستمعینی که در این مسجد هستن در کنار مقبره استادمان مرحوم آیت الله عظمای بروجردی، زیارت مکه را نصیب بفرما، برون انشاء الله، برون غار حرا. در غار حرا ببینید کجا هست، اون مکه قدیم، نه مکه حالا که تا لبه عرض کنم کوه غار خانه سازی کردن. برید بالا ببینید مردی که در اونجا زندگی کند میتوند این افکار را داشته باشد، که هم از حرکت انتقالی آفتاب، هم از حرکت وضعی آفتاب خبر بدهد. در انتقالی بگد و شمسا، بگو تجری، در انتقالی بگد و کلون فی فلکن یسبحون. نگار من که به مکتب نرفت و خب ننوش، به غمزه مسئله آموزه صد مدرس شد. یتیمی که ناخوانده ابجد درست، کتبخانه هفت ملت بشد. همه اینها معجزه های علمی قرآنه. همیشه اسلام دارای معجزه است، اینها معجزه های علمی قرآنه. هیچ خلاف ظاهر هم نمیگیم، عیناً عبارات قرآن را میگیریم معنا میکنیم. تا اینجا بحث ما در آسمان بود، حالا دیگر مونده در زمین بحث کردیم. در زمین قرآن بحث کرد و آیت لهم الارض المیت احییناها. آمد در فضا هم بحث کرد، در کیهان هم بحث کرد، خورشید و ماه را گفت. اما یه جای دیگر مونده، اگر بگی یه چای دیگر مونده، بحث در دریاها، دریاها را باید بگه. بالا را بحث کرد، زمین را هم بحث کرد، حالا میخواد آیات خدا را در دریا برای ما بگد. و آیت لهم انا حملنا ذریتهم فی الفلک المشحون. یکی از آثار قدرت خدا این است که فرزندان این عباد را، کدام عباد، کدام عباد، یا حسرتن علی العباد، افسوس بر این عباد، ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون. و آیت لهم بر این عباد، انا حملنا ذریتهم، بچه های اینها را حمل کردیم در یک کشتی پر. این کدام آیه هست؟ و آیت لهم انا حملنا ذریتهم، ذریه به فرزندان کوچک میگن، البته کوچک را میگن، اولاد را هم میگن. الان 70-80 ساله را میگیم ذریه حضرت زهرا، وانه که 70-80 سالشه. ذریه اصلا از ذره کوچک بچه ها را میگن، ولی بعدن به همه اولاد ذریه اطلاق میشود. و آیت لهم برون عباد، افسوس برون عباد، انا حملنا ذریتهم، اولادهم، فی الفلک المشحون، در یک کشتی پر. این کدامه؟ بعضی از مفسرین میگن همین کشتی هاست، این کشتی هایی که در دریا میگردند و میچرخند، چه کشتی های بادی که با باد کار میکرد، چه کشتی های بخاری و چه کشتی هایی که الان با اتم کار میکنه. و آیت لهم انا همان ناظر رگه اون عباد را که انبیا را تکذیب کرده ان، اولادشون الان در کشتی از مشرق به مغرب، از مغرب به مشرق میروند. اما القرآن یفسر بعضه بعضن، این کشتی نوح را میگه. چرا؟ سوره مبارکه شعرا را ببینید. در سوره مبارکه شعرا در باره نوح بحث میکند. چه میگه؟ میگد که جناب نوح گفت ربی ان قومی کذبون فانجیناه و من معه فی الفلک المشحون ثم اغرقنا بعد الباقی. این مربوط به نوحه. فانجیناه این نوح را و من معه اون ذریه ها فی الفلک المشحون در یک کشتی پر از حیوانات و گیاهان و انسان ها. بنابراین این آیهی که در سوره مبارکه عرض کردم شعرا هست، آیه 119، قرینه بر این است که و آیت لهم انا حملنا ذریه اون انسان هایی که انبیا را تکذیب کردن، بچه های اونها را در کشتی حفظ کردیم، نسل بشر منقرض نشد. آب همه جای دنیا را گرفت، آسمان آبش را ریخت، زمین هم آب جوشید، سراسر جهان آب، بر روی زمین فقط یک کشتی هست، راننده اش نوحه. عرض کنم ذریه هم در میان اونهاست، پر از حیوان و جانور و گیاهان هست. و آیت لهم، این قدرت خدا را ببینید، همه جا را آب گرفت اما این کشتی را حفظ کرد. کشتی نوح چه کشتی بود؟ خیال نکنیم که یک کشتی قاره پیمای حالا بود، یک کشتی متعارفی بود که جناب نوح از تخته های مختلف عرض کردم میخ کرد و اینها را به هم وصل کرد و روی آب ماند. اگر قدرت الهی نبود این کشتی زیر آب میره. سوار کشتی نشدید. آقایانی که سفر دریایی کرده ان، هنگامی که امواج دریا مانند کوه برند میشود، این کشتی های قار پیما را هم معلق میکنه، بر میگردونه. کشتی های سنگین و بزرگ که میگن قار پیما که آسیا و افریقا و امریکا و جای دیگر میره، اونچنان امواج دریا کوبنده هست که این کشتی را وارونه میکند، غرق میکنه. اما کشتی نوح با اون سادگی روی آب ماند. و آیت لهم انا حملنا ذریتهم، چون اگر ذریه اونها را حفظ نمی کرد نسل بشر قطع می شد. این آیت خدا در زمین بحث کرد، در کیهان بحث کرد، حالا هم آمده است در دریا. و آیت لهم انا حملنا ذریتهم فی الفلک المشحون، اون کشتی را میگی، نه این کشتی هایی که الان در خلیج و عرض کنم خدمتون که در بحر احمر یا در اقیانوسیه میکردن، اون مطرح در این آیه نیست. بله آیه دیگر ممکنه، این آیه حتما کشتی نوح را میگه، به قرینه آیه مبارکه سوره شعرا آیه 119. لهم برای این عباد یا ذریه عباد من مثله ما یرکبون، یک کشتی هم برای این انسان آفریدیم. این کدوم کشتیه؟ یک کشتی که در دریاست، کشتی نوح رو میگردد و میچرخد، بعد می‌فرماید و خلقنا لهم برای این عباد یا فرزندان این عباد من مثلهی، زمیر به فلک بر به فرک بر بگردد، من مثلهی مثل همان کشتی ما یرکبون الجمل و فلک و صحرا، کشتی صحرا شطوره، شطور هم عیناً مانند فرکه. فرک را دیدید آب که میرد بالا و پایین میرود، عیناً شطور هم هنگام رفتن اوج و حضیزی دارد، بالا میره پایین میاد. اون کشتی کشتی سناییه، این کشتی کشتی طبیعیه. و خلقنا لهم من مثله ما یرکبون، میگن الناقه فلک الصحرا، کشتی صحرا همان ناقه است که عبارت است از جمل و ابل، ابل الابان. برخی میگن نه، و خلقنا لهم من مثله ما یرکبون همه کشتی های امروز. البته احتمالش هست، اما دارد و خلقنا لهم آفریدیم، معلوم می شود آفرینش مستقیم خداست. کشتی سنائی، قاره پیما، اتمی، بخاری، دودی، بادی، این و خلقنا نیست، ولو به یک معنا به خدا منتسبه. اما جمل این ناقه خلقنا لهم من مثله ما یرکبون، ما نه اینکه در لب دریا بزرگ شدیم، در لب آب بزرگ شدیم، صحرا ندیدیم، صحرا منش نیستیم. اون کسانی که صحرا نشیدند و اون هم صحرای قاحل که هر کجا نگاه کنی رمل است و فوق رمل، در اونجا نه ماشین راه می رود، فقط شطر است که می تواند با این پایش پا بگذارد، در این رملها فرو برود در بیارد. غیر از جمل کار هیچ کس نیست. و آیت لهم انا حملنا ذریتهم فی الفلک المشحون و خلقنا لهم من مثل اون فرک ما یرکبون، در کجا؟ در خشکی. اما بشر، همان خدایی که کشتی را آفرید و بچه ها را حفظ کرد، بدانید خدا اگر بخواهد کشتی ها را غرق کند هیچ کس جلوش نیست. و این نشه اگر بخواهیم نغرقهم، اینها را در آب فرو ببریم، فلا صریخ لهم، هیچ جوابگویی بر آنها نیست، ولا هم ینقذون، کسی نیست که اینها را از آب نجات بده. این هم یک نوع بیداری است برای ما که در کشتی می نشینیم، بدانیم بر اینکه اگر کشتی بخواد غرق بشود هیچ کس ناجی نیست، ناجی فقط حق تعالی است. ولذا و ازا رکبو فی الفلکه، پشتش بخون، و ازا رکبو فی الفلکه دعو الله مخلصین له الدین فلما نجاهم الی البر ازا هم یشرکون. انسان وقتی که در کشتی می نشیند خدا پرست می شه. چرا؟ امواج دریا را می بیند که کشتی را از این طرف به اون طرف بالا پایین خدا پرست می شه. پرده ها میره کنار، پرده های جهل میره کنار، پرده های غرور میره کنار، ماتریالیست ها هم در کشتی میشوند خدا پرست الهی. چرا؟ ماتریالیست در خشکی ماتریالیسته، جهل و نادانی و غرور او را به ماتریالیسم کشیده. اما هنگامی که در کشتی نشست از همه جا دستش قطع شد، همون ماتریالیسم می شود الهی به تمام معنا. و ازا رکبو فی الفلکه دعو الله مخلصین له الدین فلما نجاهم الی البر ازا هم یشرکون. یک مرد مسیحی آمد در اصفهان 150 سال قبل تقریبا. خب چند نفر از این جوانان را به عقیده خود مسیحی کرد. بنا شد اینها را ببرد عرض کردم اروپا به همان منطقه. از طریق آب ناچار است برود. اینها به یک منطقه رسیدن، کشتی در حال لرزانه، بالا پایین اینور اونور، همه نگران. همینهایی که مست، همینهایی که مسیحی شده بودن، به عنوان گل سرسبد از اصفهان میبرد روم. یک مرتبه دیدن اینا میگن عرض کردم خدمتون که اللهم صل علی محمد و آل محمد، یا علی یا محمد، یا علی یا محمد. این کشیش خیلی ناراحت شد، گفت عجب ما گل سرسبد میبریم، اینها معلوم میشود همان مسلمانان واقعی هستند. پول من و عرض کنم وعده های من یه پوششیست بر اسلام اینها. وقتی که این پوشش کنار می رود واقعی اینها تجلی می کند. ولذا می فرماید و این نشع نغرق هم، بخواهیم غرق می کنیم، فلا صریق لهم، کسی نیست که به فریاد اینها برسد، ولا هم ينقذون الا یه نفر، الا یه نفر. اون کدومه؟ خودش میگه الا رحمتا منا و متاعا الی، مگر رحمت ما، فقط رحمت ما میتوند این بشر را نجات بدهد. اگر از این رحمت صرف نظر کنیم هیچ کس نمیتواند اینها را نجات دهد. بحث ما در اون آیات تمام شد. فردا بنگرید ببینید 10 برهان یا 11 برهان بین آیه 33 تا آیه 46 قرآن ذکر کرده است. من اگر بخوام بگم دیگه وقت میگذرد. خود شما این بخش تمامه. فردا یعنی روز شنبه بخش جدیدی را به امر الهی و اذن الهی شروع میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.